دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
۲۳۵ فعال از هر نوع اجتماعی، فرهنگی، کارگری، مادر دادخواه و غیره در بیانیه میگویند حکومت از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان استفاده میکند. در ویدیوی منتشر شده از مجید رضا رهنورد اعدام شده، او میگوید دوست ندارد بر مزارش گریه کنند. او میگوید شادی کنید و آهنگ شاد بشنوید. و حمید فرخ‌نژاد میگوید علی خامنه‌ای دیکتاتوری بد است و دیکتاتورهای بد بیمار روانی هستند و کثیف میمیرند. ۲۳۵ فعال حقوق زنان، کنشگر کارگری، معلم، بازنشسته، مادر دادخواه و خانواده‌های خاوران، هنرمند، شاعر، نویسنده و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی در بیانیه‌ای از اعدام معترضان به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان برای حکومت نام بردند و از تمامی کنشگران و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت کردند. این بیانیه میگوید اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش کردن مردم به سطوح آمده از حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی است. مردمی که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم و بیدادگری بر پیکره جامعه خود متحدتر می‌شوند. در ادامه این بیانیه با اشاره کوتاه به تاریخچه ترور در جمهوری اسلامی آمده است که این اعدام‌ها اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر انجام می‌شود و منشأ تبعیض آشکار علیه تهی‌دست‌ترین، محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص از جمله مهاجران، اقلیت‌های عقیدتی مذهبی، قومیت ملیت‌های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین، زنان و همچنین اقلیت‌های جنسی است. رادیو فردا در این باره دیدگاه جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا با ترور و وحشت سر کار اومده. یعنی بنیان این حکومت رو میشه بر وحشت افکنی و ترور تصور کرد. با توجه به تاریخچه‌ای که داره، ترور نوکیشان مسیحی، ترور بهائیان، ترور روشنفکران، دگراندیشان و کشتارهای گسترده‌ای که در زندان‌ها انجام شد، قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 به ویژه تابستان 60 و ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی در دهه 70، کشتار اعضای کانون نویسندگان و روشنفکران، همه اینها تا امروز ادامه داره. و اگر جمهوری اسلامی میبینیم که کمتر از دهه 60 داره این رویه رو ادامه میده، این بابت اون واکنش عمومی و اون آگاه شدن اون جامعه هست در برابر جمهوری اسلامی. این بیانیه در شرایطی صادر شده که امروز صدها تن از فعالان مدنی ایرانی توی زندان‌ها هستند و جمهوری اسلامی عملاً به قول یک حمله تمام عیاری رو تو 3 ماه گذشته علیه کلیت جامعه مدنی آغاز کرده. به نظر من این بیانیه نه تنها قدرت خرد جمعی ایرانیان رو نشون میده، بلکه حتی میشه گفت به نوعی اقدام بی‌نظیری محسوب میشه، از اون جهت که مطالبه پیشرو و مدرنی مثل لغو مجازات اعدام رو مطرح کرده. از طرف دیگه این جنبش مردمی جاری توی در ایران که در بیانیه هم بهش اشاره شده، به درستی مطالبات اتنیک ها، اقلیت ها، حاشیه ها رو در خودش جا داده و به نظر من این اقدام نویسندگان این بیانیه رو میشه به نوعی حرکت رو به جلوی دونست.
آقای توللی، در این بیانیه به اعدام 2 جوان در فاصله کمتر از 1 هفته به عبارتی دقیقاً 96 ساعت اشاره شده و نگرانی خودشون رو از اجرای احکام اعدام‌های دیگه هم ابراز کردن و گزارش‌ها حاکی از صدور دست کم 39 حکم اعدام دیگه هست و تاکید کنیم بر دست کم، چرا که این تعدادیه که در جریان هستند. شما تصور می‌کنید که این نگرانی‌ها تا چه اندازه بجاست؟
ببینید، از اونجایی که جمهوری اسلامی یک حکومت مدرن و دموکراتیک نیست و قوانین و بنیادش بر عقاید متحجرانه و غیر دموکراتیک بنا شده، به همین دلیل در برابر اعتراضات مردم هیچ گونه پاسخی به جز ایجاد ارعاب در جامعه نمیتونه داشته باشه. جامعه ایران در حال حاضر در جایگاهی ایستاده که راهی به جز تغییر وضعیت موجود از طریق سرنگونی نظام پیش روی خودش نمیبینه و به همین دلیل این اعدام‌ها نمیتونه جامعه رو مایوس یا وادار به عقب نشینی کنه، بلکه برعکس الان مردم در حالت تهاجمی نسبت به حکومت قرار گرفتن و اگر این اعدام‌ها بیشتر بشه، واکنش مردم صرفاً اعتراض بیشتر و نفرت بیشتر از حکومت خواهد بود. خامنه‌ای در ماه‌های گذشته همونطور که همه می‌دونیم اعلام کرد که خدای دهه 60 زنده است و به نظر میرسه با انتصاب افرادی مثل حسین علی نیری به سمت مشاور عالی قوه قضاییه داره خودش و اطرافیانش رو آماده می‌کنه که دهه 60 دیگه‌ای رو تو زندان‌ها راه بندازه. اما اینو باید حتما اشاره کنم که اگر حکومت در دهه 60 تونست مخالفان سیاسی رو قتل عام کنه و هیچ واکنش درخوری هم نبینه، یکی از دلایلش این بود که در اون موقع تناقضات بین این حکومت برای همه مردم آشکار نشده بود. فضای کشور فضای جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، حکومت هنوز پایگاه اجتماعی در میان عوام مذهبی داشت، از طرفی تو اون دوره مثل الان گردش اطلاعات به این صورت نبود و در واقع حکومت در یک بایکوت خبری کامل دست به قتل عام مخالفان زد. این بار اما وضعیت به گونه دیگه است و از اونجایی که حکومت چیز دیگه ای برای پاسخگویی به مطالبات مردم در چنت نداره، فکر میکنه که این بار هم میتونه با قتل عام، با وحشت افکنی بین مردم، این جنبش سراسری جاری رو به عقب برونه. این تعداد 39 نفری که در لیست اعدام اعلام شده، که حالا دست کم این تعداد، صرفا بابت اینه که حکومت در برابر اون فشارهای داخلی و بین‌المللی بیش از این نتونست اعلام عمومی کنه و این مسئله رو به نوعی میشه شکست حکومت حتی در وحشت افکنی و کشتار مخالفان لحاظ کرد.
آقای توللی، بسیاری از شخصیت‌های جهانی از جمهوری اسلامی خواستن که اعدام‌ها و سرکوب‌های مرگبارش رو متوقف کنه. جوزف بورل، مولوی عبدالحمید، مرتضی مقتدایی از حوزه علمیه قم، بسیاری از قضات و و و این اعدام‌ها رو محکوم کردن. از طرفی محسنی اژه‌ای در صدد پاسخگویی برآمده و گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضیه. اما سوال از شما اینه که شما تصور می‌کنید این محکومیت جهانی تا چه حد بر جمهوری اسلامی تاثیرگذاره و به اون اقتدا خواهد کرد؟
ببینید، این که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی بر رفتار حکومت تا حدی تاثیرگذار هست قابل انکار نیست، اما مادامی که جامعه جهانی یک اقدام عملی از خودش انجام نده و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی نکنه، اقدامی مثل تعطیل کردن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خودشون یا اون ابزارهای و مکانیزم‌هایی که در اختیار دارن برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، مادامی که دست به این اقدام‌ها نزنن، این گونه فشارهایی که بیشتر حالت اخلاقی و نمادین خواهد داشت و مثل 44 سال گذشته جمهوری اسلامی همواره اونجایی که احساس خطر نکنه در فضای بین‌المللی کار خودش رو خواهد کرد. و حتی ما الان شاهد هستیم که دهه‌ها سلسله جمهوری اسلامی قطعنامه‌های مختلف صادر شده و اقدامات بین‌المللی انجام شده، اما از اونجایی که این قطعنامه‌ها و این اقدامات همیشه راه دور زدن داشته و همیشه بازوی اجرایی نداشته، ضمانت اجرایی نداشته علیه جمهوری اسلامی، این حکومت تونسته که اینها رو، این اقدامات رو دور بزنه.
از جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه می‌شنیدید. اما همون گونه که در این گفتگو هم شنیدید، در هفته جاری غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها به انتقادها از اعدام‌ها واکنش نشان داده. در رابطه با انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به محاربه متهم می‌شوند، او گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است. در این رابطه رادیو فردا به تازگی دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی را جویا شده است که ساکن فرانسه است.
اولا ما چیزی به نام اختیار قاضی بدون ضابطه و بدون قاعده نداریم. قاضی دستش باز نیست که هر کاری بکنه. قانون تعیین تکلیف میکنه و در چارچوب قانون قاضی اختیار داره. مثلا در این مورد اگر قاضی میتونه بنابر شرایط و شواهد اون مجازات حد اقلی رو انتخاب بکنه، حق نداره مجازات حد اکثری انتخاب بکنه. وقتی میگیم باید وکیل داشته باشه متهم، وقتی میگیم باید آیین دادرسی عادلانه و دقیق رعایت بشه برای همین جور وقتاست که قاضی هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه و بعد اگر خلاف عدالت رفتار کرد وکیل بتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، حکم لغو بشه. اینجا وکیل کیه؟ در چه شرایطی دادگاه برگزار شده؟ کدوم ضوابط قانونی رعایت شده و نشده؟ هیچ کس هیچی نمیدونه. یه پرونده ای رو پشت درهای بسته پیش بردن در عرض 23 روز. این اسمش دادگاه نیست. این همون چیزیست که در حکومت‌های دیکتاتوری معروف به دادگاه صحرایی. چنان که دیدیم در پرونده قبلی و در اعدام قبلی، حتی موافقان نظام هم، اونایی که اندکی با الفبای حقوقی آشنا بودن، با ضوابط حقوقی آشنا بودن، انتقاد کردند و گفتن که این روند عادلانه ای نیست. از همه اینها مهمتر، آقای اژه‌ای میگه که این در اختیار قاضیه. سوال اینه، قاضی در اختیار کیه؟ وقتی قوه قضاییه مستقل نباشه و قاضی به جای حقوق متهم منافع حکومت رو مراعات بکنه و دست و دستگاه های پنهان امنیتی براش تعیین تکلیف بکنند، قوه قضاییه به جای حرف زدن از اختیار قاضی باید به این سوال جواب بده که قاضی در اختیار کیه که چنین احکام وحشیانه، غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی صادر میشه.
محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در رابطه با انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به محاربه متهم میشوند، حد محاربه در اختیار قاضی است. از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم. و اما ویدیویی از گفته‌های مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که با دست شکسته و چشمان بسته و در میان مامورانی که به نظر می‌رسد ماموران اجرای حکم اعدامش باشند، وصیتش را اعلام می‌کند. او می‌گوید در وصیت‌نامه‌اش نوشته که دوست ندارد بر سر مزارش برای او قرآن و نماز بخوانند و تاکید کرده که شادی کنید و آهنگ شاد پخش کنید. مجید رضا رهنورد به اتهام محاربه تنها 23 روز پس از بازداشتش در سن 23 سالگی اعدام شد. در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ایزه‌ای هم که به ضرب گلوله نیروهای سرکوب کشته شد، مادر او هم گفت که قرآن خوانده نشود چرا که پسرش کیان قرآن را دوست نداشته. رادیو فردا درباره آنچه که گفته شده که مجید رضا رهنورد آخرین درخواستش بوده، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده بود.
توی ویدیو البته بازجو خبرنگار جمهوری اسلامی سعی میکنه چیز دیگه ایو بگه، منطقه خب خیلی روشن مرحوم مجید رضا رهنورد میگه که بر سر مزار من قرآن لازم نیست بخونید، گریه لازم نیست بکنید، بلکه شادی بکنید و موسیقی شاد بذارید، آهنگ شاد بذارید. همزمان شما از مادر کیان پیرفلک هم چیزی میشنوید که میگه سر قبر پسرم قرآن نخونید. ببینید اصلا انگار نوعی رنسانس فرهنگی در ایران اتفاق افتاده، انگار شما شاهد یک انقلاب علیه ارزش‌ها و ایدئولوژی حکومتی هستید، ایدئولوژی دولتی که با سرنیزه با زور اعمال شده. اشتباه نکنید، من تصور نمی کنم که اینها علیه دین یا علیه اسلام باشه. آدم ها میتونن مسلمان باشن نباشن، مذهبی باشن نباشن، این علیه ایدئولوژی غم‌پرور، ایدئولوژی برده پرور، ایدئولوژی مرید پروری که رسما میگه همه باید ذوب در ولایت باشن، از هر فرصتی برای گریستن استفاده میکنه و شادی، حتی آبازی بچه‌ها در پارک آب و آتش تهران رو جرمنگالی میکنه و بازداشتشون میکنه. بنابراین دوباره تکرار میکنم، در این انقلاب 1401 که این شعار بسیار شکوهمند قابل افتخار زن زندگی آزادی و چارکش هست و اساسا همین چیزا هم نشانه ایست از تبعیت این آدم ها از همون شعار، مسئله فراتر از اعتراض ما، انگار شاهد یک نوع رنسانس فرهنگی علیه ارزش‌های حکومتی هستیم، علیه ارزش‌های دولتی، ایدئولوژیک حکومت که تحت لوای روحانیون در 40 سال اخیر به ایران تحمیل شده.
آقای مهدوی آزاد، تصور می‌کنید حکومت با چه هدفی این ویدیو رو از واپسین لحظات زندگی این جوان منتشر کرده؟
خیلی سوال خوبیه و اتفاقا نشون میده که برداشت حکومت چقدر با آن چیزی که در جامعه هست تفاوت داره. شما یه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیاندازید، اصلا از در و دیوار یه جورایی از مجید رضا و رهنورد رو اصلا تقلیف میشه. مثلا خیلی جالبه، حدود 1984-15 سال پیش یک زندانی سیاسی دیگه‌ای که البته با اهداف سیاسی ظاهرا حکومت ادعا میکرد دست به ترور زده، مجید کاووسی‌فر، در لحظه اعدامش همینجوری شجاعانه رفتار کرد. متوجه شما چنین موج عظیمی که الان میبینید ندیدید اون موقع، و همین نشون میده که مسئله فرهنگی است و شما یک انقلاب فرهنگی عظیم رو در بخشی از جامعه دارید میبینید. ببینید، حکومت هدفش این بودش که ادعا بکنه که معترضین و از جمله مجید رضا اینها بی‌دینن، بی‌خودان، به قول حکومت لامذهبن، غیر متشرعن، به هیچ اعتقاد ندارن. منظورش این بود. کسانی که ویدیو رو دیدن در شبکه‌های اجتماعی احتمالاً خوب یادشون هست که اصلا بازجو خبرنگار با لحن خیلی توهین‌آمیزی از اون فرصت خوب بگو، انگار داره اعتراف ازش میگیره که آره مثلا تو گفتی قرآن نخونید، نماز نخونید. اصلا انگار متوجه نمیشه، حکومت متوجه نمیشه که این چیزی که مجید رضا میگه بحث ضدیتش با دین و قرآن نیست. اصلا راجع به دین و قرآن حرف نمیزنه، علیه ایدئولوژی حکومتی داره صحبت میکنه. یه بخش هست. یه مسئله دیگه هم وجود داره. حکومت ظاهرا اینجا از طبقه متوسط شهری، از مردم هم قطع امید کرده. در واقع هدفش پروپاگاندا فقط برای اون درصد کوچک جامعه است که هنوز مذهبی هن و تحت تاثیر تبلیغات حکومتی. میخواست به اونا بگه همون شعاری که علی خامنه‌ای گفته بود، همون چیزی که حکومت در 90 روز داره تکرار میکنه، که آره معترضین یا مزدورن یا فریب خورده و در هر حال لامذهبن و لاقیدند و به خدا پیغمبر لابد اعتقادی ندارن.
و در نهایت از دیدگاه شما، آیا سیاست اعدام‌هایی که الان دو تا از اونها انجام شده باعث رعب و وحشت در جامعه شده؟
ببین، همچنان که گفتم مسئله بسیار فرهنگی‌تر، عمیق‌تر از اعتراضات خیابانی است. گفتم مثلا شما انگار رنسانس فرهنگی می‌بینید. شما در همین مراسم‌های اخیر کشته شدگان یا شهدای اعتراضات می‌بینید که خیلی رایج دیگه کم کم شادی می‌کنن. نه شادی به معنی خوشحالی از کشته شدن یک جوان، معلومه که همه غمگین و ویرانن، بلکه از اون نمادهای حکومتی خبری نیست و انگار بزرگ می‌داره جامعه، قهرمان می‌پنداره کسانی که کشته شدن رو. همین هم بیزاری از قرائت حکومت اسلامی، یعنی نوعی اعلام براءت. در کنار همین‌ها یا شاید قبل از همین‌ها یه اتفاق بزرگتر افتاده و اتفاقا همون اتفاق باعث شد که اعتراضات 1401 انقلاب نام بگیره و تا الان ادامه پیدا بکنه، بیش از 90. و اون این بود که ترس در بخش‌های از جامعه فرو ریخت. من بارها گفتم ترس ستون استبداده، همچنان که نماز ستون دینه به گفته روحانیون، ترس از ستون استبداده، چون همیشه حکومت‌ها، نیروهای امنیتیشون، نیروهای سرکوبشون همیشه یک ترس بسیار کوچیکی از جامعه هست و در واقع اکثریت جامعه رو بر مبنای رعب و ترس و هراس کنترل می‌کنن. بنابراین ترس در جامعه فرو ریخته بود که اینقدر ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به جنبش عظیم اجتماعی و انقلاب. بنابراین از این زاویه من فکر می‌کنم خیر، اعدام‌ها باعث عقب راندن جامعه نمیشه، باعث بازگشت ترس به معنا هم نمیشه. اساسا همین اعدام‌ها بوده، همین روشرط‌ها بوده که جامعه به اینجا رسیده و داره اینجوری الان عکس نشون میده.
وصیت‌نامه مجید رضا رهنورد. او میگوید در آخرین ویدیویی که از او در واپسین لحظات زندگیش منتشر شده است، گفته است که دوست ندارد بر سر مزارش برای او قرآن و نماز بخواند و تاکید کرده که شادی کنید و آهنگ شاد پخش کنید. در این باره رادیو فردا با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو میکرد و دیدگاه او را میشنیدیم. اما شما چه دیدگاهی دارید؟ در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
تبریک عرض می کنم به شیر زنان و شیر دختران ایرانی که حذف شد دولت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون حقوق زنان. حکومت جمهوری اسلامی ایران طی 43 سال همواره در جنگ هست با شیر دختران و شیر زنان ایرانی. یک عده در داخل اومدن گفتن باید دولت جمهوری اسلامی ایران اخراج نمیشد و میموند، شاید در آینده نحوش و طرز افکارش و فکرش رو نسبت به زنان عوض میکرد. میخوام بگویم حاکمان جمهوری اسلامی ایران 40 سال عوض نشدن، 43 سال عوض نشدن، حالا یه فرصت بهش میدادن شاید عوض میشد. باید حاکمان جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران از ریشه برچیده شود. آبرو و اعتبارش رو در سراسر دنیا از دست داده. ملت ایران امروز در جنگ هستن، میبینین، شاهد هستن که 3 ماه هست حتی بچه های کلاس اولی هم فریاد مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر این رژیم میزنن.
من سر صحبتم با سران جمهوری اسلامی، مخصوصا آقای زاکانی که خیلی وقیحانه و با خنده در دانشگاه تهران میاد میگه که اگر حرف انقلاب میزنی گلوتو به ما که بتونه بره پایین. و انگار شما هیچ چی از تاریخ نخوندی که هیچ دیکتاتوری تا آخر دوام نیاورد، از جمله کسایی مثل هیتلر یا که این یا که اون. اما یه روزی میشه که شما به پای مردم میافتین، اما اون روز دیگه دیره. اما من واقعا نمیدونم که شما چجوری شبا میخوابید.
الان جنبش مردم فقط این شده که توی خیابون برن بگیرن دستگیر کنن، نمیدونم ختم باشه، نمیدونم مردم افسرده بشن، خسته بشن، با این که همه مردم میدونن دیگه راه چاره ای ندارن و تا آخرش باید برن، چون که مثل دفعه قبل اگه تا آخرش نرن بدتره، یعنی سرکوب و خشونتشون بدتره، و اینکه وضع اقتصادی اونقدر خرابه که قابل تحمل نیست برای خیلی ها، برای مردمی که فقیر هستن یا حتی قشر متوسط. چرا گروه های مختلف ائتلاف نمی کنن؟ چرا دست نمی دن به رضا پهلوی؟ چرا؟ چون که اون مثلا پسر شاه بوده، اون که صد بار الان داره میگه که من نمیگم سلطنت. ائتلاف باید انجام بشه تا مردم متحدتر باشن، بتونن این رژیمو بذارن کنار. تنها راش همینه.
ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی را نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حمید فرخ‌نژاد، بازیگر ناماشنای سینمای ایران، در صفحه اینستاگرامش با انتشار یادداشتی به علی خامنه‌ای تاخته و او را دیکتاتوری بد خوانده و نوشته دیکتاتورهای بد کثیف می‌میرند. او علی خامنه‌ای را همانند تمام دیکتاتورهای بد بیمار روانی و محکوم به سرنگونی دانسته. حمید فرخ‌نژاد به از او خواسته، از علی خامنه‌ای خواسته که دیکتاتور با شخصیتی باشد و سرنوشت حتمی خود را بپذیرد. علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه، در این باره به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده است.
ببینید، من فکر می‌کنم که در واقع اعتراضی که حمید فرخ‌نژاد کرده یک سطح حداقل یا حتی میشه گفت چند سطح ماجرا رو بالا برده. تا قبل از این اعتراض هنرمندان یا در قالب حرکت‌های نمادین علیه حجاب اجباری بود از طرف هنرمندان زن مثل روسری از سر برداشتن، یا انتقادهایی بود که به کلیت سیستم سرکوب یا نیروهای امنیتی وارد میکردن، مثلا در رابطه با سرکوب کردستان یا کشتن کودکان. حمید فرخ‌نژاد مستقیما رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو هدف قرار داده و با در واقع ادبیاتی که نه تنها شبیه نمونه های داخل نیست، بلکه کاملا مدل حتی ادبیاتی که به کار برده و تعبیرهایی که به کار برده مدل در واقع براندازی هست و به همین دلیله که بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته، و به خصوص که به هر حال بازیگر فعالی بوده در همه این سالها، حتی در واقع فعالیتش حین اعتراضها هم ادامه داشته، و اینکه یک بازیگر مطرح و کسی که سابقه کارگردانی داره در سینما، در تلویزیون، در شبکه نمایشخانگی به عنوان بازیگر، فیلمنامه‌نویس و کارگردان چنین کاری بکنه، چیزی نیست که هضمش هم برای مخالفان حکومت خیلی راحت باشه، هم برای حامیان حکومت، و به همین دلیله که بازتاب‌های خیلی وسیعی داشته در بین طرفین.
همطور که شما گفتین، بعد از انتشار این پست اینستاگرامی توسط حمید فرخ‌نژاد، شدت واکنش ها از سوی رسانه های وابسته به حکومت و همطور مقامات به او زیاد بوده. از این واکنش ها و بازتابا برای ما بگین.
کاملا غافلگیر شدن، مشخصه. ظاهرا تا همین چند روز پیش مشغول بازی در یک سریالی بوده که مثلا به گفته محمود رضوی، تهیه کننده تعدادی از همین فیلم های حکومتی که الان مشاور قالیباف رئیس مجلسه، نقش یک نیروی امنیتی رو بازی میکرده. میدونید اتفاقی که افتاده اینه که در واقع اینها دوچار یک خشم مضاعفی هن. علاوه بر این که حالا رهبر جمهوری اسلامی زیر سوال رفته به عنوان یک دیکتاتور که حتی شخصیت هم نداره از طرف یک هنرمند یا یک چهره مشهور، مسئله اینه که اینها الان دوچار یک حس فریب خوردگی هن. یعنی اگر دقت کنید در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی درباره این می‌نویسن که این دستمزدهای میلیاردی می‌گرفته و نقش‌های آنچنانی بازی می‌کرده و حالا به فاصله چند روز مدعی هم که از کشور خارج شده و چنین متنی رو منتشر کرده. حتی مثلا این آقای رضوی بهش دیکتاتور نسبت داده و گفته که حتی سرنوشت این سریال جدیدی که بازی کرده رو به خطر میندازه. این نشون میده که دوچار یک سردرگمی کامل شدن در برابر هنرمندان و حتی سلبریتی ها، برای اینکه اینها تا یک جایی فکر میکردن با استخدام اینها و دادن دستمزدهای زیاد میتونن اینها رو به لحاظ اعتقادی هم به سمت خودشون، یعنی به سمت حکومت بکشن، و ما در همین سه ماه اخیر دیدیم که اینجوری نیست. هی رفته رفته اعتراض ها زیاد شد و من فکر میکنم این یک نقطه عطفیه که قضیه رو به یک سطح دیگه ای برده.
علاوه بر وضعیت اقتصادی هنرمندان، شمار قابل توجهی از اونها در حوزه‌های مختلف به دلیل مخالفت علنی با حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات مردمی احضار، بازجویی و یا بازداشت شدند. ادامه این سرکوب‌ها برای هنرمندان معترض چه مشکلاتی رو براشون به وجود میاره؟
ببینید اتفاقی که افتاده اینه که کاملا یک وضعیت معلق حاکم شده. موسیقی، سینما و تئاتر تقریبا تعطیلن، حتی نیمه تعطیل هم نمیشه گفت. آثار هنری و محصولات فرهنگی تقریبا مخاطبی ندارن. امروز اظهارات آقای قطب‌الدین صادقی، کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر منتشر شد. ایشون به صراحت میگه ما تئاتری ها به خاک سیاه نشستیم و اهل تئاتر بیکارن. میدونید یعنی علاوه بر اون اعتراضی که نسبت به سرکوب دارن، نسبت به برخورد خشونت‌آمیز با مردم و البته هنرمندان دارن در قالب بازداشت، احضار، ممنوع خروج کردن، یعنی در واقع مشکل سیاسی دارن، الان یک مشکل اقتصادی هم به وجود اومده. انقدر فضای فرهنگی و فعالیت هنری در ایران حکومتیه که اصلا خارج از این دایره نمیشه فعالیت کرد برای امرار معاش، و به همین دلیله که من فکر میکنم هرچی میگذره میزان خشم و نارضایتی هنرمندان بیشتر میشه، به خاطر اینکه اونها علاوه بر اینکه با این شیوه برخورد حکومت مخالف هستن، زندگیشون هم به خطر افتاده و در واقع امرار معاششون به خطر افتاده، و همه هم که افراد سرشناس نیستن که بگیم حالا درآمدهای آنچنانی داشتن، پسنداز داشتن. عده زیادی الان دچار این مشکلن و من فکر میکنم هر چی زمان بگذره این اعتراضها از طرف اهل فرهنگ و هنر نه تنها کم نمیشه که بیشتر خواهد شد.
حمید فرخ‌نژاد، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران، در صفحه اینستاگرامش با انتشار یادداشتی به علی خامنه‌ای تاخته و او را دیکتاتوری بد خوانده و نوشته دیکتاتورهای بد کثیف می‌میرند. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه را جویا شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
از اصفهان خبر آمده صالح میرهاشمی، مربی کاراته، که به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی روز 25 آبان در این شهر بازداشت شده، تحت بازجویی و شکنجه برای اعترافات اجباری است و به نوشته سایت 1500 تصویر، پدر سارخورده وی شدیداً نگران وضعیت اتهام و حکم احتمالی اوست. پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران چند ویدیو اعترافات اجباری از چند ورزشکار بازداشتی از جمله اشراق نجف آبادی مربی دوچرخه سواری، دنا شیبانی و امیرارسلان مهدوی مربی اسنوبورد و حسام موسوی مربی کوهنوردی منتشر و آنان را به تلاش ناموفق برای بمب‌گذاری در شیراز متهم کرد. رضا علیپور ملی‌پوش پیشین سنگ‌نوردی ایران روز گذشته ضمن حمایت از این بازداشت شدگان خواستار آزادی این ورزشکاران شده است. خبرگزاری حکومتی مهر روز گذشته از اختلاف بین وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خبر داد. این دعوا و اختلاف بر سر درز اخباری از وضعیت نایمن ورزشگاه آزادی تهران است که مسئولان طی چند دهه گذشته در مورد بازسازی اصولی آن کوتاهی کرده اند. احمد مددی سرپرست سابق ورزشگاه آزادی تهران پیش از این در مورد وضعیت خطرناک سکوهای این ورزشگاه گفته بود:
ما در آزادی در برخی از زونهامون با یه پدیده مواجه مران پدیده شکست سکوها. این متفاوت از سازه است. ما به دلیل اینکه عمر این ورزشگاه 50 ساله در برابر گرما، سرما، باران، برق این سکوهای ما مواجه شده با اینکه دچار شکست میشه و با توجه به اینکه زیر این سکوها عمقی وجود داره واقعا احتمال حادثه و آسیب هست.
احمد مددی به دلیل افشای وضعیت خطرناک ورزشگاه آزادی و اصرار در بازسازی اصولی آن از ریاست این ورزشگاه کنار گذاشته شد. به گفته کارشناسان بازسازی اصولی مجموعه ورزشی آزادی تهران حدود 700 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. و در پی حمایت چهره‌های سرشناس داخلی و خارجی از امیر نصر آزادانی، فوتبالیست سابق تیم تراکتور تبریز که به اعدام محکوم شده، نشریه معتبر اسپانیایی مارکا روز گذشته خبر داد سارا سالامو، همسر ایسکو، بازیکن پیشین تیم فوتبال رئال مادرید، در واکنش به خبر حکم اعدام برای نصر آزادانی ضمن ابراز تأسف از این حکم نوشته: آیا ممکن است بازیکنان تیم‌های فرانسه و آرژانتین فینال جام جهانی را برای توقف این حکم اعدام به تعویق بیندازند؟ فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنونم که همچون همیشه همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان هم بمانید، چرا که میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره و پس از این میتونید شنونده برنامه روایت باشید که کاریست از فرهنگ قویمی. و ما همچنین دعوت میکنم ازتون که تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا و دیدگاه های خودتون رو درباره هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. رادیو فردا، دیدگاه های شما در رادیو فردا یک بخش جدا نشدنی هستند و همیشه قابل پوشش. 00420221122112 و 13. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های خانم نفیسی، لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران، به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم،
اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجع بهش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود این کتاب، به اسم آن دنیای دیگر، که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب، یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت، و میخواستم از طریق کتاب‌های ناباکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون، و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های ناباکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب، و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم، جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم، و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه‌مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم، در مورد ناباکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان ناباکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم، و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از ناباکوف آدا بود، آن را دوست پسرم تد بهم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباست باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلق‌گرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ‌سنبه‌های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
هر شبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79، در تابستون 79 گرفتم، و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن، با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی، و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارن. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند، و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
می‌دونین قبل از این که سیاست وارد زندگی من بشه ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب می رفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یه مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود. بر اینکه من به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که صحبت کنم، چون موجودیت